رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
مرتبه سلام. آقای دکتر، من یکی دو تا یا دو سه تا سوالی هست که از شما داشتم. یکی از سوالایی که من خیلی اذیت میکنه توی این کشوری که هستم، فوق‌العاده همه این رو میدونن که از خارجی‌ها خوششون نمیاد و من سالهای ساله که اینجا زندگی میکنم و کلی اینجا به هر شکلی من کار کردم، ولی یکی از کارهایی که در آخر من پیدا کردم اینجا و خیلی هم دوستش داشتم که شروع کردم، ولی مسئله‌ای که با رئیسم پیدا کردم و فوق العاده همیشه باعث اذیت و آزارم شد و بارها و بارها به من گفتش که چرا تو چیز نمی کنی، چرا کندگون نمی کنی، چرا سعی می کنی که بری یه کار دیگه ای بکنی. گفتم من مشکلی ندارم، من کارمو دوست دارم، من کارمو انجام میدم و اینجا شرکت هایی هستن که کارها رو در دستشون میگیرن و با اسمش و کارمند رو به اون جاهایی که خودشون میدونن میفرستن و من دو سال و نیم حدود سه سال توی این شرکت کار کردم، توی یک فروشگاه بزرگی بود و باعث شد که به خاطر فشار فوق‌العاده‌ای که سرکار به من اومدش، باعث شد یکی از رگ‌های قلبم گرفته شد. بعد
صبر کنید من نمیدونم شما چطور میتونید درباره فشار کاری که به شما آمده به این نتیجه برسید که رگ قلبتون به اون دلیل گرفته شده. یعنی این دانش عجیب و غریب پزشکی از کجا اومده؟ بعدم شما که درباره این که کارتون رو دوست دارید دارید حرف میزنید، هم کارشو که دوست داره که اینقدر بهش فشار نمیاد.
بله آقای دکتر، جریان به این صورت بود که فشارم فوق‌العاده میرفت بالا به خاطر اینکه کارم خیلی خیلی زیاد بود و بعد با فشاری که باعث از نظر روحی فشاری که به من می آوردن، با نگاهشون، با حرفشون، با رفتارشون و
نه ببینید عزیز، نه سب کنیم اولا من ببینید، اگر میخواید یه چیزایی رو به هم وصل کنید بکنید. شما من میگید ناراحتم، اذیت میشم، آزارم میدن، تبعیض وجود داره، تفاوت هست، حتی آزار و اذیت. من اصلا مخالفتی با اون حرفاتون ندارم. متاسفانه با توجه به آنچه که اخیراً هم اتفاق افتاده این وضع بد شده، بدتر هم میتونه بشه، مثلا با پیامدهای بعدی و عواقبی که با این مهاجرت هاست و این شرایط عجیب و غریبی که به وجود آمدی خودش جای گفتگو داره. پس بنابراین من و شما به عنوان خارجی تو کشورها اون جایگاهی که قبلا داشتیم رو نخواهیم داشت، میتونه بدتر هم بشه. این قبول. دوم، به من میفرمایید کار من زیاده و روی من فشار میاره، اونم میتونم بفهمم، اما ارتباطش رو با گرفتن رگ قلب میبینم. و بعدش هم یه تیکه که خرابه تو صحبت شما دو قسمت بود عزیز، ببینید جهان داره کار خودش رو میکنه. من یه جمله دارم که هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است. جهان داره کار خودش رو، مهم اینه که تفسیر و تعبیر شما به روی آنچه که اتفاق میفته زندگی شما رو میسازی یا ویران میکنه. میفهممتون، عجیب و غریب هم نیست. شما توی محیط کار یه کسی نگاهی که به شما میکنه نگاه خوبی نیست، خب کورش، شما چرا ناراحت میشه؟ اونه که ناراحت از بودن شما اونجا و به خاطر اون نگاه رو به شما میکنه. شما چرا به خاطر دشمنتون که در رنج میبره و به شما اونگونه نگاه میکنه شما به خودتون رنج میدید؟ آخر یعنی این حساسیت که باید مرا دوست داشته باشن و از من خوششون بیاد و یا نگاه بد به من نکنن و منو کمتر نبینن و توهین آمیز نگاه نکنن، برای چی؟ خب بکنن. مستقیم که به شما آسیبی نمیزن عزیز. یعنی این موضوع رو اینقدر بزرگ نکنید. خب معلومه به مجردی که ما یه جایی میریم شکل و ریخت اون متفاوت، به مجردی که من شما حرف میزنیم معلوم میشه مال اون سرزمین احتمالا نیست. خب یه عده هم این نگاه های تعبیرآمیز رو دارن. خب شما اگر در ایران بودید، اقلیت مذهبی بودید، چی فکر میکردید؟ که زیر فشار بودید؟ حساب کنید، شما اگر در ایران بودید، زن بودید، چه جوری در ارتباط با مردا عمل میکردید؟ آخه عزیز یه همچین دنیایی رو من و شما نداریم و بنابراین باید خودمون رو باش آشنا کنیم و باید بپذیریمش و دائما نمیتونیم من نگاه میکنه اون توجه رو نمیکنیم. یه چیزاییست که مستقیم با آدم درد میاره، هر کسی دردش میاد میشه فهمید، ولی اینکه یه کسی به شما نگاهش یا زبونش یا نوع حرف زدنش، گفتم اولا همیشه اون آدم باید اذیت بشه تا بتونه شما رو اذیت بکنه. برو خوارا دشمن شما، بدخواه شما اذیت شده، حالا شما چرا به خاطر چیزی که مستقیما شما رو آزار نمیده میخواید اذیت بشید؟ ما باید اینو یاد بگیریم عزیز، و الا اصلا از پا در میاد. یه معلم وقتی نمره میده یه بعدش میاد چیکار کنه؟ یه ملتی 36-7 ساله میگه مرگ بر امریکا، حالا امریکایی چه خواهی که سرش کنه؟ از این موضوع ناراحت بشه که ده مستقیم ده جمع میشن 500 تا 1000 تا 10000 تا 1 میلیون 2 میلیون من نمیدونم، میگن مرگ بر تو. خب اینا ناراحت میشن. من تا حالا یه دونه امریکایی ندیدم که بگه من ناراحت شدم. بگن این دیوونه ها دیگه کیه؟ بنابراین شما اینقدر موضوع رو تبدیل به یه مسئله خصوصی و شخصی نکنید. من و شما خارجی، من و شما تو برخی از نقاط اصلا پذیرفته نیستیم، اصلا مورد قبول و تایید قرار نمیده. نمیخوام کسی رو باز اذیت کنم. شما فکر کنید در امریکای سیاه‌پوست نگاه سفیدپوستا یا نگاه بسیاری از مردم بهشون مثل بقیه است؟ چیکار کنه الان؟ بنابراین عزیز اون قصه مربوط به این که نگاهشون و نظرشون و اینا هرچه هست هست، باعث تأسف، بد، غلط، آزاردهنده است، اذیت کننده است، بله، ولی من و شما قرار نیست اون اذیت رو چند برابر یا چند ده برابر کنیم. یعنی دلیل نداره، رها کن عزیز، یعنی اونو خودت رو بپذیر، برای که یادت باشه ما هم به مردمان دیگه متفاوت فکر کنیم. من نمیخوام بگم ما مردم ایران آیا تفاوت مذهبی برای اون اهمیت نداشت، تفاوت قوم و قبیله حالا هر چی بود برای اون مهم نبود؟ این همه جوک پس علیه گروه های مختلف چجوری ساختیم؟ برای ما زن و مرد با هم متفاوت نبودن؟ برای ما حتی دهاتی و شهری مطرح نبود؟ برای ما بازاری و تحصیل کرده اهمیت نداشت؟ اصلا ما هر گروهی رو که شما فکر کنید، آدمی که لهجه داشت بهش نمیخندیدی؟ آدمی که لهجه داشت نگران نبود که ای حرف بزنه مسخرش میکنن؟ عزیز ما یه مردمانی هستیم که اتفاقا تبعیضمون هم در حدیست که بقیه هستن. تازه ما یه نگاهی که برخی از فرهنگ‌های کشورها یا حتی سیاه‌پوستان کردیم، ما در ایران میگیم ما تفاوتی بین سیاه و سفید قائل نیستیم، ولی ما در یه منطقه خاصی که اونم تازه به اون صورت سیاه نبود، سیاه نداشتیم، ولی هر چی که داشتیم توش تبعیض بود، توش تفاوت بود. اصلا صبح تا غروب کار ما مسخره کردن آدمای مختلف و لطیفه ساختن و حالا حرفای زشت و بد زدن و مردمان رو چنین و چنان تصور کردن بود که غالب اوقات از نهایی کسان در میامد که خودشون بیش از همه وضع بدتری هم داشته. بنابراین شما اون تیکه مربوط به تفسیر و تعبیری که از حرفا و کارا و نگاه ها و نظریات مرمیر اون بذارید کنار. یه چیزایی هم هست اونم باید پذیرفت عزیز. یه دلیلی هم که بسیاری از ما تو اروپا یا امریکا یا هر جای دیگه هستیم چی عزیز؟ به خاطر اینکه در کشور خودمون جا نداشتیم. ما برخیمون در کشور خودمون جا نداشتیم. حالا یه جای ما جا دادن، حالا نگاه چپم به ما میکنن، نگاه تمسخرآمیزم میکنن. بله بله، غیر اخلاقی است، بله، غیر انسانی است، بله. بله. آیا اونا شادی این کارو میکنن؟ نه. اونا خشم دارن، غم دارن، درد دارن. اینی که منم اینجوری نگاه میکنه، اونم تازه با توجه به تبلیغاتی که میشه و اتفاقاتی که داره میفته. به همینجاست که من همین امروزم تو اخبار میشنیدم، واقعا من نمیدونم چگونه میخوان ماجرای مهاجرین رو و این آوارگان رو حل کنن. اینا میان تو این کشورها یک گروهکای تشکیل میدن و ناچار به دلیل اینکه در حاشیه هستن و پس رانده میشن و در جامعه پذیرفته نمیشن، مثلا در جامعه اروپا اونم بر برخی از کشورها، یه جدالی پیدا میشه که با توجه به قواعد بازی متفاوته. مثل که بگیم تو فوتبال آدم ها اگر لازم شد میتونن به طرف مقابلم داور نبیده چاقو هم بذارن. خب اون چه مسابقه فوتبالی میشه؟ ما در این شاهد اون وضعیت میشیم. به من میگید اوضاع بهتر میشه، میگم متاسفانه نه، حتما بدتر خواهد شد. مخصوصا هرچی بیشتر در داعش رو زیر فشار بذارن یا حتی در منطقه سوریه و عراق و اینا خونسا کنن یا اصلا به یک اعتبار تمام قدرت ظاهریشون از اونا بگیرن، اینا پخش کشورهای اروپایی میشن و به دلیل خشمشون و بعدم باورهاشون با توجه به شناختی که به هر حال ما کمی بیشتر با این نحوه تفکر و اون نگاه اعتقادی و مذهبی داریم، معلومه آتش به پا میکنن و اون وقت میشه حتی شاهد هفته ماهی یه دفعه یه دونه از این کارهای عجیب و غریب تروریستی بود که درسته توش ممکنه 5 نفر یا 50 نفر یا 150 نفر بمیرن، اما انعکاسی که داره خیلی خیلی بیشتر، 10 برابر و 100 برابر از یه جنگه. به همین جهته که شما باید خودتو آماده کنی عزیز. آمدی توی کشوری که رعایت تو نمیکنن، برابری تو قبول ندارن، حقوق انسانی تو نمیپذیرن، ولی بدبختانه هنوز برخی از اوقات از کشور خود ما بهتر. اشکال کار
دقیقا همینطوریه که شما میگین. شاید انتظار ما به عنوان اینکه به یک کشور دومی رفتیم، انتظارمون خیلی بیشتر از این چیزیه که باید باشه.
خب معلوم عزیز،
متاسفانه. خب ولی در هر صورت واقعا رنج و بر آقای دکتر.
بسیار عزیز، من اصلا شما هر جوری بگید هست، اصلا این تفاوت‌ها. ببینید عزیز، در لس آنجلس یه شورشی شد سال نمیدونم فکر کنم شاید 94 بود 92 بود، حالا مهم نیست. من یه سخنرانی داشتم تحت عنوان آشوب در شهر فرشتگان در همین شهر لس آنجلس، و بعد از سخنرانی من یه آقای دکتری با یک صدایی برگشتن گفتن فلانی به نظر شما مسئله سیاه و سفید رو چگونه میشه حل کرد؟ یعنی مشکل سیاه و سفید رو شما اگر بودی چگونه حل میکردید؟ گفتم حقیقت شو میخواید؟ امیدوارم به کسی بر نخوره، کسی هم اذیت نشه، تنها یه راه وجود داره، اون که سیاه رو سفید کنی. برای شما کی میتونه مشکل سیاه و سفید رو حل کنه؟ یعنی یه واقعیاتی عزیز، چگونه میشه شما اگر تو هر کشور اروپایی هستید شمای ایرانی رو اونجایی کرد؟ آخه اصلا اینا ممکن نیست. این نیست که آدم 20 ساله بخواد 60 ساله بشه. ما باید بتونیم این تفاوت رو بفهمیم، بپذیریم و از کنارش بگذریم و در موارد عمومی اونا رو برابر بدونیم. ولی اگر شما خواستید یه کارمند استخدام کنید، یه بیکاری رو استخدام نمی کنید. شما اگر توی بیمارستان هستید خواستید یه دکتر استخدام کنید که یه کسی که من فرض کنید میگه من میتونم دکتری کنم، که قبول نمی کنید عزیز. یعنی یه جاهایی هست که متأسفانه این تفاوت ها معنیدار میشه. به من میگید یه نگاه عمومی اجتماعی، ما همه انسانیم، تمام. ولی اگر من هم بخوام یه کسی رو استخدام کنم که همجوری هر کس از در اومد، تو نمیگم تو استخدامی، که بگم همه با هم برابریم، یه همچی چیزی نیست. من 5 تا کار دارم که هیچ کدومش اون آدم نمیدونه و نمیتونه. بنابراین اشکال کار اینه. به همین جهت که من در کتابم که 1975 نوشتم، یعنی 41 سال قبل، اصلا یکی فکر کنم فصل 14 یا 15ش، عنوان فصلی که آیا نابرابری ضروری است، اصلا عنوان، یعنی تیتره، مثل که میزن مثلا فرض کنین سیاست یا مثلا اقتصاد، آیا نابرابری ضروری است؟ اونجا بحث برای این است که متأسفانه نابرابری اجتماع ناپذیره. بالاخره یکی پدر، یکی مادر، یکی بچه هست. شما چون تو این دوتا رو برابر کنید، بچه 3 ساله یا 7 ساله با پدر مادرش برابرن. انسانی بله، حقوق بله، خیلی چیزا بله، ولی آیا تو همه چیز؟ نه. به همین جهتی که باید اینا رو فهمید عزیز، لغتی که به کار بردی لغت بسیار درستی بود که ما انتظار داریم، بی خود انتظار داریم. همیشه من عرض کردم اون اکسپکتیشن یا انتظاری که کار دست ما میده، تمام خشم ما و گرفتاری ما از اونجاست. به همین جهت است که هر کس که انتظار خودش رو به حداقل و واقع بینانه میرسونه، رنج کمتری میبره با توجه به شرایطی که درش هست. و هر کس که انتظار داره، با انتظار دو چیز حتما به وجود میاد، استراب و خشم. با انتظار دو چیز، استراب، خشم. اجتناب ناپذیره. به همین جهت که سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من این بود، تو اتومبیل من نشد. Ever since I lost hope I feel much better. از اون زمانی که امیدمو از دست دادم راحت ترم. مثلا انتظاری ندارم عزیز، من منتظرم همه چیز یه جور دیگه بشه، ولی امیدوارم اینجوری نشه. امیدوار هستم ولی منتظر نیستم از هیچ کس، از هیچ چیز. یه همچی دنیایی عزیز، و شما خودتون رو باید با اون سازگار کنید. و به هر حال حالا که اونجایی، تو باز بهتر از بقیه یک مقدار با محیط آشنایید، ببینید چگونه میتونید اون رو به نفع خودتون ازش استفاده کنید. ولی اینکه شما بخواید ساختار شخصیتی انسان‌ها و سازمان‌ها و اینا رو به هم بریزید، حتی شما این پنجره اتاقتون رو باز کنید، هوا رو، بخاریتون روشن کنید، تاثیر بیشتری تو اون هوای سرد دارید تا اینکه بخواید به جنگ این سیستم‌ها برید. هیچی از پا در میاد. بنابراین در کف شیر نر خونخاری غیر تسلیم و رضا کوچاره. بنابراین اون چه که هست رو بپذیرید، خودتون رو اذیت نکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر. ولی یه سوال دیگه،
روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. چنگان ارجمند با ما باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-تصادف.com.
مژده به ساکنین ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه ایرواین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایرواین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده‌اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
سوال بعدی که من ازتون داشتم درباره اینه که من یک کوتاه از زندگی خودم بهتون میگم که بچه اول خانواده هستم. از یک خانواده از 4 تا بچه من اولی هستم. بعد بچگی فوق العاده بدی داشتم به خاطر اینکه پدر فوق العاده دیکتاتوری داشتم توی خانواده. بعد چه دیگه با به خاطر مسائلی که داشتیم توی خونه من سعی کردم ازدواج بکنم و برم و از شر اون خانواده یا از دست پدرم راحت بشم. بعد که منجر به طلاق شد و 2 مرتبه ازدواج کردم که از ازدواج دوم هم یه بچه دارم، از ازدواج اول هم یه دونه بچه. بعد الان که با خانواده هم، یعنی با مادرم و با بچه هم از ایران خارج شدیم و اینجا هستیم که بعد از مدتی شوهرم ما رو ترک کردش و ما رو تنها گذاشت. بعد الان در شرایطی که اینجا هستم و با مسائل اجتماعی که اینجا من نسبت بهشون حساسیت دارم و طبق گفته شما که من نباید این حساسیت رو داشته باشم و انتظارم رو باید پایین تر بیارم، ولی مسائل خانوادگی هم به من فشار دیگه میاره که مثلا به خاطر اینکه مادرم زبان آلمانی بلد نیست و مسائل مشکلات سلامتیش، مسئله سلامتی داره و ما باید همش دکتر و این طرف و این کارها رو من باید برم و من باید ترجمه کنم و من باید دنبال مشکلات سلامتی و ایناش باشم و بعضی وقتا فشار فوق العاده زیاد روی من و تنهایی فوق العاده من اذیت میکنه، از اینکه هم مسائل خودم رو دارم، هم مسائل کاری، هم مسائل از نظر سلامتی خودم، هم باید مجبورم که یک چیزهایی رو پیگیری کنم و هم مادرم رو. بعد همین که خودم باید یه مادر باشم برای بچه هام.
حالا بذارید من ازتون میفهمم عزیز، متاسفانه بعدی ببینید باز یه بشارهی به گفتگوی قبلیمون. شما انتظار و توقع از آلمانی ها دارید ولی دیدید پدر با شما چه کرد. انتظار از آلمانی ها دارید برای فرار از خونه باید ازدواج میکرد. شوهر اول چه کرد؟ شوهر دوم چه کرد؟ بنابراین من و شمایی که عزیزانمون با ما چه میکنن، دشمنانمون دیگه چه انتظار دارید؟ یعنی میخوام میفهمم شما رو، ولی دارم میخواد شما هم واقعیت سخت و تلخ جهان رو بشنوید و بدونید چه خبره. به همجاست که این دنیا دنیاییست که تار و پودش درد و رنج عزیز. حالا بذارید دو سه تا سوال ازتون دارم. سوال اول اینه که شما چند سالتون؟
من الان حدود 50 سالم هست.
به من بفرمایید که اون خواهر برادر اون ستا کجا هستن؟
اون ستا هم یکیشون آلمانه و در اروپا هستن اونها هم.
اونا چرا مادر رو مواظب و مراقب نیستن؟
برای اینکه اونها اینجا نیستن که بتونن کاری از دستشون بر نمیاد.
نه نه چرا مادر نره پروی اونا؟
نمیدونم.
آخه اونا که مثل شما دوتا بچه از دوتا ازدواج ندارن. بچه ها با شما هستن درسته؟
نه بچه ها الان دیگه بزرگ شدن، هر کدوم برای خودشون زندگی جداگانه ای دارن، ولی در هر صورت من یه مادر هستم.
شما چند ساله که آمدید با آلمان؟
حدود 20 سالی میشه.
خب مادر چه مدتی است با شما هستن؟
هممون با هم بودیم همیشه.
خب آخه اینا تصمیم های درستی هم نبوده دیگه عزیز، یعنی میدونید من خودم دست و پام شکسته، بار خودم هم خود بدنم هم نمیتونم بکشم، حالا بار بقیه یه نفر دیگر هم روی پشتم بگذاره. میدونید
با... من همین این رو احساس
میکنم. خب اینا درست نبوده. ببینید ما بر شما به حساب خودتون برای فرار از خونه ازدواج کردید، بعدان برای فرار از یه مشکلاتی که میفهمم که نمیدونم چرا شما رو به مهاجرت کشونده، به یه جایی سرزمینی ناشناخته با زبان و فرهنگ متفاوت، بدون مهارت، بدون پول. چرا از ایران خارج شدید عزیز؟
به خاطر همسرم.
چرا؟ همسرتون؟
مسئله جدی اونجا پیدا
شد. خب اون خب اون فرار میکرد، شما چرا اومدید؟
نمیدونم، نمیخواستم که خانواده از هم بپاشه.
کدوم خانواده؟ آخه عزیز من چی ببینید باز ایده ها، کدوم خانواده؟ اون ازدواجی که از سر فرار از خونه بوده، اون مردی که بعدن شما رو ترک میکرده که میکرد، کدوم خانواده؟ شما که اون خانواده پاشیده رفتی یه خانواده گرفتید، اونم پاشیده رفتید، کدوم خانم؟ ببینید شما زن باهوشی هستید، تجربه من اینه که چقدر سطحی به موضوع فقط در حد هوش نگاه کردید، یعنی عقل و واقعیت اعتراضی ندارم، شکایتی نیست، حکایتی، ولی من از یه طرف کار درست رو نکنم، از یه طرف کار غلط رو بدتر بکنم. یعنی با یه مرد اینگونه ازدواج کردی، بعد حالا یا به دلیل سیاسی یا اقتصادی مجبور شده یا جرمی مرتکب شده مجبور شده فرار کنه، شما بهانه پیدا میکنید خلاص میشید، همون شدی موند. حداقل اون جامعه و کشور برای شما شناخته شده تر بود. مشکلات داره و مونگه مشکلات در اون سیستمی، اینا مشکلات فراسیستمیه که تو اروپا شما دارید. حالا علتی که میخوام اینو بگم اینه که شما که 20 سال اونجا بودید، چقدر فکر میکنید ضرورت داره بچه هم که رفتن بمونید همچنان آلمان؟ چرا نرید ایران؟ زبونم میدونید، اونجا میتونید یه کاری پیدا کنید به دلیل زبان آلمانی که میدونید.
دیگه اونجا من چیزی ندارم که بتونم برگردم، حتی خانواده ای ندارم اونجا.
من اذیتتون بکنم؟ خانواده شما که به دردتون نخورد. اون پدر بوده که اون توفه بوده، اون خواهر برادر هستن که مادرشون رو نگه نمیدن، این مادری که سربار شماست، کدوم خانواده؟ ببینید اینها اشکال کار ماست، یعنی ما با یه توهمات و تصوراتی هستیم. خانواده ای که به هر حال مسئله و مشکلی رو از من حل نمی کنن، مسئله و مشکلاتشون روی من می ریزن، حالا من هنوز برای دوری از اونها و جدایی از اونها یه فکرهایی دارم. ببینید از شما در مادام که در یه چارچوبی فکر بکنید مشکل حل نمی کنید. من نمی خواهم بگم این صلاح شماست، اون رو نمی دونم، ولی فقط به عنوان پرسش دارم مطرح میکنم. من بسیاری از دوستان رو تو امریکا میبینم که بارها بهشون گفتم خب شما اینجا چی کار دارید؟ و اینجا خودشون بعدن پذیرفتن که در مقابل معایب و مزایای اینجا براشون ایران بهتره. ما متاسفانه در دنیایی هستیم که خیلی همون در وضعیتی قرار میگیریم که انتخابمون فقط بین بد و بدتره. ما انتخاب خوب اصلا نداریم، باید بین بد و بدتر یکی انتخاب کنیم و باید جرأت و شجاعت و هوش و عقل اینو داشته باشیم که بد رو انتخاب کنیم که گرفتار بدتر نشیم. پیدا به این امید که این بدا خوب میشن، ما همچی دنیایی نداریم عزیز. در دنیا بیشتر چیزا خراب میشن در تلهایی که همه چی خراب میشه. به همین جاست که هر چی به وجود اومده نابود میشه. ما هنوز چیزی که به وجود بیاد بمونه که نداشتیم. یعنی این واقعیت سخت و تلخ دنیاست. تو دنیا ممکنه چیز تازه‌ای به وجود بیاد، ولی هر چیزی که به وجود اومده حتماً یه روزی به طریقی نابود میشه. اصلا یه خاصیت انتروپیه. تمام سیستم ها گرایشی به سمت فساد و برهم ریختگی داره. قانون طبیعته. و به همجاست که این جهان جهان قانونمندیست که بی نظم بی نظم. این بی نظمیش قانون داره، ولی بی نظمیه. و بنابراین شما بد آورید توی خانواده ای متولد شده، البته شما فقط اون خانواده متولد شدید، همش کسی مثل شما هیچ جای دیگه نمیتونست به وجود بیاد، ولی اونجا اومدید با اون شرایط و این وضعیت ادامه داشته. الان هم یک کمی خارج از این چارچوب برخی از وقت باید فکر کنید از یه طرف، و از طرف دیگه انتظار و توقع از خودتون هم کم کنید. از حوصله نذارید کار کنید، نکنید، بی خودی خودتون سرزنش و سرکوف نزنید که چرا کار نمیکنید تنبل باشو. نمیخوام به خاطر کار نکردنتون آسیب بیشتری ببینید، ولی نه از خودتون انتظار داشت باشید نه از دیگران، برای که کار نمیکنه عزیز، برای که دنیای بدی میشه برای کسانی که در جاهای بد میفتن. روزی که 24,000 تا بچه فقط در هر روز از گرسنگی و بیغذایی در جهان میمیرن، من و شما در دنیایی نیستیم که بگیم چرا این به من اینجوری نگاه میکنه، یا من اگر برم ایران چه میشه، اگر مادرم رو بستم پرو خواهر و برادرم اونا چی فکر کنن. هرچی مهان فکر کنن، وقتی نمیکشید نمیکشید. به کمی یه نگاه مجددی بکنید، چون مادام که عزیز در همین چارچوب بخواید مسائل حل کنید دور خودتون میگردید و چیزی راه به جایی نمیبرید. برحال متاسفم از اون چه شنیدم. میدونم چی میگید، میدونم که 20-30 جور فشار رو تونه، حتی اون نتیجه گیریاتون رو هم میفهمم، اعتراضی هم بهتون ندارم. من اگر جای شما بودم یه دهم شما هم نبودم، اونو متوجه هم عزیز. ولی به هر حال من به شما یه یورو دادم، گفتم برو نهار بخور. حالا با این یکی که نون میشه گرفت خورد که جلوی گرسنگی شادم گیره، یه چیز ارزونی که رنج نبره نمیره، ولی با یه یورو که نمیشه قضا خورد تو دو آلمان. و این
خیلی احساس
به دیگه اتنم
انرژی
نداشت. نه میفهمم عزیز، شما از این که افسرده تو شرفی نیست عزیز، و از این که حتی دارو میخواید من تردید ندارم، بنابراین اون کمک خارجی رو احتیاج دارید عزیز. ولی دنیای بدی عزیز، بد ساختنش. من خاطرم هست دانشگاه تهران سر کلاس درس میدادم یه چیزایی علیه این طبیعت و خدا گفتم، یه خانمی که با چادر نشسته بود همون زمان قبل از انقلاب بود دیگه، برگشت گفت استاد اون دنیا بدی جواب خدا رو چی میدی؟ گفتم من پام دستم به اون خدای تو برسه اون چند تا سوال منو باید جواب بده دیگه. از این بدتر که نمیشه ساختش. من نمیدونم، جالب اینه که تازه تعریفم میکنن از اینکه بهترین خلقت رو به وجود آورد. هر حال عزیز متاسفم، من ببین چه میکنی قربونت. خوشحال شدم باهات صحبت کردم، و اگر یه روزی اومدم اون صفحات و یه جایی بودم کنفرانسی داشتم، هم مهمان منی هم بیا شما رو ببینم، فقط برای اینکه بدونم با کی من یه کمی دعوا کردم.
متشکرم آقای دکتر. ولی در مورد مادرم شما بگین که بعد وقت خیلی بزرگانم ناراحته از این که چرا نمیتونم بیشتر کمکش بکنم.
خب نه اون دیگه، نه ببینید اون دیگه خیلی شما به عرض من توجه نکردید. من گفتم بس از سر خودتونم وردار، خیلی راحت بگید که بنده به خاطر احساس گناهی که میکنم و زن بدی که هستم و دختر بدی که هستم انشاءالله در آتش جهنم همجوری بیشتر بیشتر جزغاله بشم بسوزم. کامان ولش کنی باج دیگه، حالا به دکارم شدید شما.
دقیقا همیشه
توی
زندگی میکنم، احساس میکنم هیچ وقت مادر خوبی برای بچه هام
نبودم. نبودی دختر خوبی برای پدر مادر بودید، نه مادر خوبی برای بچه ها، نه زن خوبی برای همسرتون. همینه که اصلی، هر کس هم میخواد بیاد مجازات کنه. اینم بنده، اینم چاقو دست شما، اینم آتش دست شما، من هی بسوزانید و زنده کنید کیف کنید. عزیز من بدهکار کسی نیستم. شما اگر حرفای من الان دقت کنید میبینید که من حتی از دست عالی جناب سعدی هم حرص میخورم که این مبادره هر نفس کشیدن شکر بکنی که دیگه صبح تو غروب شکر بکنی برای چی. من نمیدونم چرا به ما ریه میده بعد میگه نفس اگه نکشیم میمیری، بعد وقتی که ما نفس میکشیم حالا باید سپاسگزارم باشیم هی شکر شد. من نمیگه که هر نفسی که برمیآید مفرع جان است و فرو میرود ممد حیات است و در هر نفس شکری واجب. حالا احمد و آل داوود شکرن و قلیلن من عبادیه شکر ولم نمی کنه، عربی هم میذاره پشتش. صبح تو غروب هم باید شکر کنیم، شکر 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 که نفس بکشیم، شکر 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 دستمون رب باره، شکر شکر پامون رو پایین. تازه طلبکارم شدن، نمیخواستی درست کنی یعنی درست کنی آدم حسابی درست میکردی، اینقدر آدم شلخته پلخته ولی چی؟ یه کمی لبخند بزن ویلکم قربونت، برای خوش آشان باید تون صحبت کردم.
متشکرم، بخاطر اینکه شما تنها کسی بودیم که تونستم با اتون برای من بودیم.
به حال موضوع بخواهید باشه. مرسی عزیز دارم، خدا نگه دارم.
مرسی، خدا حافظ.
شنگان عجبان با ما باشید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760 همش 6. ایران پراود تیوی باکس.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تو نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمی شناسی.
مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تعمیر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافتو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم، میخواستم در مورد برادر 13 سالم با تون صحبت کنم. ما مشکل داریم با مدرسه رفتن ایشون، امسال سال هفتمش هست و حدودا 3-4 ماه پیش شروع شد. چند روز در هفته به صورت رندوم مثلا بیدار می شد، می گفتش که نمیرم مدرسه، حالا به بهانه های مختلف، اکثرا هم دلایل پزشکی می آورد برای نرفتنش، یعنی عنوان می کرد که حالا یا دلش خیلی درد می کنه یا مثلا پاهاشو نمی تونه حرکت بده، یه دلیل مختلفی که حالا بعد از اون که اون ساعت مدرسهش می گذشت و خب نمی رفت دیگه، بعدش اون مشکلش برطرف می شد.
خب البته می دونید از بحثب کنستم برخی از اوقات دروغ نمیگه ها. بیماری های سایکوسوماتیک همینن. سایکوسوماتیک یا روانتنی بیماری است که دلیلش مسائل روانیه، به اون دلیل زخم معده میاد، پا نمیتونه حرکت کنه، تنفسی، ماهیچه ها اذیت میشن، دل درد میگیره، وقتی موضوع مدرسه منتفی شد دلش هم خوب میشه. درام این دلیل پزشکی نیست و خیلی از وقت بچه ها دروغ نمیگن عزیز، برای که واقعیت اینه. به همین دلیل است که بچه ها مثلا سن 6-7 سالگی بعد اسهال میگیرن، یبوست میگیرن، مشکل تنفسی پیدا میکنن، آس پیدا میکنن، پوست بدنشون کهیر میزنه، خیلی چیزا میفته. بنابراین برادر شما داره از درد میکشه عزیز، رنج میبره و میترسه. اون مهمه چه چیزی آزارش میده، اذیتش میکنه و میترسونتش. اگرم اینقدر بلد رول بازی کنه و دروغ میگه که بعید به نظر من میاد، خب اونم نشوندنده اینه که واقعا اینقدر زیر فشار هست که چاره جز ساختن یه همچین دروغایی نداره عزیز جان.
درسته. بعد من چون این مشکلاتش بیشتر شد، مخصوصا این مشکلاتش توی امسال بیشتر شده چون تغییر پایه داشته، بعد مدرسه هم که در واقع امسال میره یه حالت مدارس مثلا نمونه و برتر حالت تیزهوشان هست.
چرا این کار کردی؟ چرا؟ آخه عزیز دل ببین برگونه، شما چند سالتونه خودتون؟
من 27 سالم هستم.
ببین عزیز، بچه ها باید برن به مدارس ساده که در اونجا بشکفن، نه اینکه بشکنن. بچه اصلا فرستنش به مدارس تیز هوشان و باهوشان و خرگوشان و اینا درست نیست، حتی وقتی بهره هوشی بالاست. بچه باید بره یه جایی که بدرخشه، بره یه جایی در رقابت با بقیه از پا در بیاد. من متوجه موضوع برخی از کشورها از جمله ایران و مسائل از اون هستم، ولی دلیل نداره که همچی فشار رو بچه بذاریم که بچه نخواد بره مدرسه دل درد بگیره، بعد دلون خوش میره مدرسه تیز هوشان. این گرفتاری بزرگی عزیز. بچه باید بره یه جایی که جز 5%، حد اکثر 10% بالای اون کلاس بشه. اگر تو اون کلاس 30 نفره، حالا بریم حتی تا 20%، بین 3 برادر شما اگر جز 5-6 تای اول، 3-4 تای اول بره اونجا. ولی اگر دهمیه 17 بهتر بره مدرسه ساده. برای چی گشتیش تیز هوشان؟ منم تازه برخی از وقت اینقدر در و دیوار رو میزنیم دروغ تدرس کنیم بره اونجا، گویی اونجا ای بره بچه تیز هوش میشه یا میپره. نه، اونجا بچه ها میشکنن عزیز، بچه ها میشکنن. مثل آدمیست که بخواد از پشت بون با سرعت بیاد پایین، خودشو پرت کنه پایین، زود میاد. ولی چگونه میاد؟ برو به بچه ای که اینقدر فشار داره که مدرسه نمیخواد بره، حالا مدرسه تیز هوشانش از کجا پیدا شد؟ بله، از کجا فهمیدن که تیز هوش عزیز؟
بله خب یه سری اون من حرفای شما رو قبول دارم، الان هم تماس گرفتم بیشتر به خاطر این هست که حرفای شما رو بعدم بذارم که هم خودش هم پدر مادرم بشنون. مسئله اینجاست که حالا الان که رفته توی مدرسه، اول با یه آزمونایی دادن اینا و قبول شدن، ولی الان که حالا یه سری مشکلاتو داره، روزهایی که خوب میره مدرسه و دوست داره خودش، در واقع وقتی بهش میگیم که خب حالا از سال دیگه نمیخوایم اینجا بذاریمت یا میخوایم مدرسه رو عوض کنیم، خیلی ناراحت میشه، میگه که نه من میخوام اینجا برم، حتی اگه خونه هم جاش عوض شد منو باید حتما بیارین این مدرسه.
اگر ازش بپرسیم چرا، به من و شما پاسخش چی عزیز؟
والا یه سری میگم اصلا این خیلی حالت دوگانگی توش زیاد هست. من چون اختلال دو قطبی هم توی خانوادهمون هست، من خودم هم تشخیص گرفتم و دارو مصرف میکنم، نمیدونم شاید به اینه مربوط باشه. یه روزهایی واقعا خیلی خوبه، یعنی خیلی میگه که من میخوام اصلا دانشمند بشم، کتابای فیزیک میخونه، کیهانشناسی، خیلی کتابای سطح بالا، و حتی وقتی ازش سوال میکنی متوجه هم میشه، یعنی اینجوری نیست که فقط ادا باشه. ولی یه روزهای دیگه اصلا عنوان میکنه که من میخوام بیکار بشم، میخوام مثلا، حتی مثلا بعضی وقتا به مادرم گفته که میخوام لات بشم، اصلا چرا من باید برم مدرسه، دوست ندارم و نمیرم.
ببین عزیز، نه سبون قربونه، اولا اگر سابقه منک دیپرشن افسردگی و شیدایی هست، خب این به اون خیلی نزدیکه. چیزای دیگه هم میتونه باشه، اون چیزی که کنار برخی از اوقات افسردگی اینا سرکلش پیدا میشه. به نظر من عزیز، روی اون روزای خوب و خوش حساب نکنید. بعد او هم در دوران حالت احتمالا منیک و شیداییش، هم از این که فکر کنه خب این همه افتخار برای رفتن به مدرسه تیزهوشان، این همه افتخار برای آدم دانشمنده، میخواد بره اونجا. بنابراین وقتی که یه چنین خوشخیالی و خوشباوری پیدا میکنه، وقتی یه چنین چیزایی رو به عنوان زمینای رویایی میبینه، خب به دنبالش را میفته. زمینا تردید ندارم، از حرفایی هم که شما میزنید میشه فهمید که دختر باهوشی هستی، بنابراین برادرت هم باید باهوش باشه، تستامونو نشون میده. بنابراین شما با یه بچه باهوشی روبرو هستید که معمولا دو قطبی، گرفتاریای دیگه هم داره، و بنابراین درست مثل اتومبیلی میمونه که سرعتش میشه 5 کیلومتر تو خیابون، همه رو به زحمت میندازه، اینقدر آهسته میره، همه فحش میدن و بوق بهش میزنن و چنین و چنان میکنن، بعدم یه دفعه سرعتش میشه 150، حالا یه جوری دیگه مسئله درست میکنه. بنابراین اشکال کار شما در اینه که باید معالجه بشه، در اینکه باید تشخیص داده بشه، و اگر لازمه چون بیوشیمی مغزش به هم ریخته، با دادن دارو اون رو تا حدودی متعادل کنن عزیز، و الا این پایین و بالا رفتن ها دیر یا زود کار دستش میده، یعنی بالاخره یا تو اون آهستگی ها یا تو اون سرعت ها خودش رو از پا در میاره. هر دوتاش خطرناکه، و به همجز نمیخوام اذیتت کنم، خودت بهتر میدونی بزرگترین میزان خودکشی مال منیک دیپرشنه، یعنی 70-80% خودکشی ها به دیپریشن و منیک دیپریشن مرتبطه، بیشترش هم مال منیک دیپریشن هم یعنی افسردگی شیدایی. تمام دلایل دیگه از اسکیزوفرنی گرفته، الکل گرفته، عوامل بعدی که سرکلشون پیدا میشه 20%. بنابراین موضوع جدی عزیز، یعنی شما به جای مسئله درسشو اینا بچسبید به اون، و به هم اصلا من موافق نیستم با مدرسه تیزهوشان، اینه مسئله سرش در بیارید. برای که واقعیت هم نظر عزیز، من بچه های خودم بر اساس اونچه که تستا بود جز بچه های حالا باهوز تیشوز گفتم خرگوش بودن، ولی اصلا نگذاشتم برن مدرسی که بالاتر از مدرسه عمومی بود، مدرسه دولتی در حد بقیه بچه ها، و اونجا بودن که راحت و آسوده بودن. بچه باید بدرخشه، نه اینکه ما او رو بخوش کنیم عزیز، به خاطر اینکه بذاریم تو اون صحنه. متوجه جنبه باز رقابتی هستم، ولی این جنبه رقابتی رو از طریق دیگه میشه بچه ها رو موفق کرد بدون اینکه درگیر جنگ و رقابت بشه.
بله درسته. من فقط یه نکته دیگه هم دارم، همین که ما دنبال درمانش بودیم، بعد من حالا چیزایی که شنیده بودم در مورد برنامه شما که صحبت کرده بودید در مورد مشکل با مدرسه رفتن، اولش حتی این بود که شاید مشکل توجه و تمرکز داشته باشه، بعد بردمش برای تست نورو فیدبک که اینو انجام داد و گفتن که اصلا مشکلی وجود نداره با توجه به سنش، همه اونا توی استاندارد هست. بعد اونو تست نورو فیدبکش رو بردیم پیش یک روانپزشک متخصص کودک و نوجوان، که این با صحبت هایی که هم با مادرم کرد در مورد اون موقع کودکیش و بعد به دنیا آمدنش و اینا، و با خود برادرم هم صحبت کرد، ایشون تشخیص آسپرگر داد و قرص اتوموکستین رو براش تجویز کرد که ما یه هفته هم این رو دادیم مصرف کرد. بعد از یه هفته من گفتم که این نیاز داره به روانشناس، چون فقط حالا با یه کورس در روز فکر نمی کنم که کاری براش بشه، چون هیچ تغییری نمی کرد. بعد حتی این قرصه رو که خورده بود یه حالتهای بیقراری و ایناش خیلی بیشتر شده بود، خیلی حتی توی خونه میدوید و یه سری حالت‌های وسواس زیادی پیدا کرده و یه کارهای تکراری و اینجوری انجام میداد. بعد ما اینو پیش روانشناس هم که بردین، این نمیدونم چطور، ولی باز دوباره اونم تشخیص آسپرگر داد و گفتش که، ولی این دکتره رو گفتش که من قبول ندارم و شناختی روش ندارم. یه دکتری که خودش باهاش کار میکرد، اونم باز روان پزشک کودکان و جوان بود، اون رو گفت بهش مراجعه کنید. که ما مراجعه کردیم مجدد به اون دکتر، ولی اون دکتر حالا به ما گفتش که من نمیخوام اصلا لیبل گذاری کنم، ما فعلا باید روی علائم کار کنیم، اصلا مهم نیست که این چیز از چه بیماری هست. به ما هیچ چیزی نگفت، ولی این علائمش بیشتر علائم مثلا ترس و استرابی که داره رو من سعی میکنم که برطرف کنم، که قرصایی که براش داد سرتالین، داکسیپین و والپروات سدیم رو براش تجویز کرد. اینا رو ما یه ماه بهش دادیم چون برخورد کردیم به تعطیلات عید و اینا، ولی یه ماه مصرف کرد اینا رو، در طول این یه ماه هم هیچ مشکلی نداشت. یعنی
نه بهتر شد یا نشد؟
نه واقعیتش اینه که بهتر شدنش چیز خاصی هم چون مدرسه نمی رفت.
بله. یعنی محسوس نبود. آخه ببینید عزیز، اولا این داروها یه مقداری زمان میخوان و بعدم نشون میده که یه دودلی درباره اسپرگر و های فانکشنال اسپرگر هست. برای اینکه ببینید اون یه بیماریست که برخی از اوقات آدم ها با توانایی های فوق العاده هستن اگر همراه با منیک بشه. به هر حال یه ترکیب چندگانه ای عزیز داره، باهوشیش حسنشه ولی میتونه عیبش هم بشه، میدونید اونم میتونه کار دستون بده. و به نظر من وقتی هم که نظریات کمی متفاوت میبینید واقعا هزینه‌ش رو بپردازید، دکترها با هم صحبت کنن به یه توافقی برسن یا به یه نتیجه‌ای. یعنی اون کار درسته، بلی که موضوع کم اهمیتی نیست عزیز. به نظر من میشه ویزیتشون رو داد و ازشون خواهش کرد که لطفا با هم صحبت کنید و بعدن بگید ما پرو کدومتون بیایم، که فکر نکنن در تضاده و بعدن با توجه به مشورت که شما دوتا با هم میکنید. و این کار روانشناس نیست عزیز، کار اون نتیجه گیری که شما کردید تنده. بنابراین چون مواردی از قبیل منیک دیپرشن یا مثلا اسپرگر یا های فانکشن اسپرگر اینا دارو میخواد عزیز، یعنی این دور از دست است من و شما. یعنی آدم بخواد پای یک شکستی کسی رو روی هم بذاره بگه تکون نخور خودش خوب جوش میخوره، این خیلی احتمالش کم یا اصلا نیست. کمی دستکاری احتیاج داره و این دستکاری در این زمینه ها بدون تردید داروه. چاره ای ندارید عزیز، گیر افتادید و بنابراین این مجموعه حداقل مطمئن بشید در حدی که هر دو دانششون بهشون اجازه میده به یه توافقی میرسن، چون ها میتونن با زبون خودشون با هم صحبت کنن و هر کدوم بگن من چی فکر میکنم و او قبول کنه یا رد کنه. بعد بگن خود خب بیاد چنین طرح معالجه رو برای یکی دو ماه میریزیم ببینیم چی میشه و بعد از دو ماه باز دوباره اوضاع رو ارزیابی میکنم. حتی دوتاشون رو در جریان بگذارید، اشکالی نداره، فکر نکنید باید با یکی برید وقتی نظر هر دو میخواد، مگر اینکه هر دو توافق کنن که پروی اون یکی برو پروی من دیگه نیا و خود شما این احساس رو بکنید. ولی این وضعیت رو تا تشخیص قطعی و تا بهبود محسوس و ملموسش که کاملا ببینید در یه زمینهای مهمی حالش بهتر شده ادامه بدید. البته برخی از اوقات ممکنه 5 تا چیز مهمش خوب بشه، یه چیز خراب تازه‌ای پیدا بشه، ولی اون اهمیت نداره عزیز. برای که اصولا تاثیر جنبی جانبی منفی تو هر حادثه و کاری از همقدر که شما دارید با من صحبت کنید نمیتونید ورزش کنید یا کتاب بخونید. بنابراین ما هزینه خیلی از کارها رو به خاطر انتخاب یه کار میدیم، تازه وقتی خودش هزینه نداره. اینی که من فکر میکنم روی تشخیص بیستید عزیز و دارو درمانیه رو راه نکنید. شما به من میگید کار تراپی بهش کمک میکنه، شاید، ولی وقتی دارو میخوره. اگر برادر شما دارو نخوره بعید میدونم هیچ روانشناسی از عهده منیک دیپرشن یا احتمالا اسپرگر بر بیاد. من همچی چیزی نشنیدم عزیز. یعنی این کارها مثل اینکه آدم یک کسی رو نصیحتش کنه غذا نخوره، میشه روز گرفت یه روز دو روز، ولی بعدش فکر نمی کنم بیا اصلا بشه از این راه رفت. از این داره باید واقع بین. اینه که پیشنهاد من به شما اینه که تشخیص رو بدن، دارو رو مصرف کنن، حتی اگر در کوتاه مدت جواب نمیگیره، برای که این داروها برخی از اوقات یکی دو ماهی وقت میخوان تا بتونن تغییرات لازم رو وجود بیارن یا در بدن این مقدار فعالیت هایی رو ایجاد کنن که اون تعادل مورد نظر به دست بیاد.
درست. چون ما بلافاصله این یه ماهی که این دارو رو مصرف کرد و حالا محسوسا نبود، بلافاصله روز بعد از تعطیلات که باید این میرفت مدرسه دوباره همون مشکل رو داشت، یعنی گفت نمیرم، پام گرفته و این مشکلات. که حالا با توجه به این مسئله، من یه مشکل عمده که دارم اینه که خود برادرم صحبت نمی کنه. یعنی من الان این دو سه تا دکتر روانشناس مراجعه کردیم، وقتی میبینیم پیش خودش مثلا میخوام با خودش صحبت کنم میگه نه هیچ مشکلی ندارم، و حتی مثلا این چیزایی که ما براشون تعریف کردیم و میگن میگه نه همچین چیزی نیست.
خب البته اون یه مقدار علائم اسپرگر هست، بلکه اسپرگر نوعی از آتیزمه دیگه، اصولا یه نوع در خودماندگیه، یعنی بی‌اعتنایی به رابطه با دیگران یا جواب ندادن بهشون. درست پیست که شما تو خیابون میدونید کسی بهتون یه حرف میزنه محلش نمیذارید، میدونید، یعنی یه مقداری اون خب یه علامت اسپرگر هم هست، در این حال علامت یه خشم سنگین و شدیدی هم میتونه باشه. گیرید عزیز، برادر مسئله داره. تو خانواده پدری و مادری کی مشکل و مسئله از این قبیل رو یا منیک دیپرشن رو داشته؟
من یک دیپرشن که من خودم دارم و دارو میخورم، بعد علائمش رو توی پدرم هم دیدم، ولی ایشون هیچ وقت مراجعه نکردن چون اصلا قبول ندارن این چیزا رو، علیرغم اینکه خودشون پزشکن و استاد دانشگاه هم هستن. یه مشکل هم الان با برادرم اینه، چون که اصلا دادن قبول ندارن که ببریمش دکتر و اینا. حتی من این کاری هم که کردم همه یواشکی و
پدر نگاهشون درباره فرزندشون که مدرسه نمیره چی عزیز؟
میگن تنبلی میکنه.
او مای گاد. پدر تخصصشون چیه؟
ما اینو باید میزدیم، اگر من اینو مثلا شما میذاشتیم من اینو کتک بزنم این مثلا آدم.
پدر تخصصشون چیه؟
فوق تخصص پوست و مو هستن.
نه یه کمی خارجی فکر با پوست و مو نه، خیلی حرف ها عجیب و غریبه. این ماجرای اعتقادات و احساسات خیلی کار دست دادم. شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
ما سه تا هستیم. من اولی هستم، یه خواهری دارم دو سال و نیم از خودم کوچیک‌تره و این برادرم.
یعنی یه چیزی نزدیک 10 سال بعد برادر اومده.
بله. الان هم مشکل اینجاست که حالا مادرم هم چون این اتفاق افتاده و من یواشکی گفتم مثلا ببریمش و مجبورش کردم، الان میگه که خب من حالا اگه یه بلایی سر این بچه بیاد یا این اگه مثلا یهو بره به پدرم بگه که آره اینا به من دارو میدن یا منو میبرن دکتر، اینا میگه اصلا از نظر خانوادگی برای خودمونم مشکل ایجاد میشه و اینا، مثلا همین اصلا داروهاشو قطع کرده دیگه، دکترم نمیبردش. ولی من گفتم که مثلا با شما صحبت کنم، صحبتای شما رو بذارم گوش کنن.
ببینید عزیز، ببینید بذار من بشه یه چیز رو مشخص کنم. اول این که برادر شما بیمار، برادر شما کاملا یه کمک حرفه‌ای برای مدت‌ها میخواد، برادر شما بدون دارو از پا در میاد و بر اساس اطلاعاتی که شما به من میدید در همین حد، حتی 1% هم من تردید ندارم که این وضعیت میتونه پایان بدی داشته باشه. بنابراین پدر باید از این ایده عجیب و غریبی که هیچ ارتباطی به نظر من به جهان علم و روانشناسی و روانپزشکی نداره دست برداره و فرزندشون رو با بهترین متخصصا در ارتباط بگذارن. امیدوارم همه معلوم بشه اشتباه کردن و برادرتون هیچ چیز نیست. اما راه حل ایشون برای تنبیه اون موقع است که دیگه شاهکار میشه. یعنی این از اون نگاه هاییست که متاسفانه یه بار سنگین اعتقادی و کودکی داره که هیچ ارتباطی به دنیای بزرگسالیشون نداره، چرا به دنیای علم. و اون وقت اینقدر دور نه، ما میتونیم کودک انسانی رو به کمال رشدش با شادی و لذت و رضایت و آزادی برسون. هیچ احتیاجی به تنبیه انسان نداره، انسان فقط با تنبیه که خراب میشه و هیچ جامعه‌ای و هیچ فردی با تنبیه شدن هیچ وقت هیچی نشد و مطالعاتم نشون میداد ما به میزانی که به مجازات و جهنم باور دارن آدم های بدکار کرده بیشتر. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم. حالا ببینید چه میکنید. اگه خواستید وقتی دیگه بیاد، اگر صحبتی کردید ببینیم چه خبر است. اگه میخواید هم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبتمون ادامه بدیم.
من فکر کنم جوابم از شما گرفتم آقای دکتر. فقط من یه چیز کوچیک بگم، این که یه حالتایی که برادرم داره با خودش حرف میزنه و میخنده اینا رو من خیلیم اپیزود تایپالم حتی مشکوک شدم.
بله نه، روی خط باشید، روی خط باشید. چند رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
از تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
بیزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
بیزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
بیزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
بیزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
بیزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
بیزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
بیزا تحصیلی دات کام.
یو تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه دات کام 949-707-7777 949-707-7777
کنسرت با شکوه سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشیر ایبل تیتر به همراهی هنرمندان نامی حسین بهروزینیا، حریر شریعتزاده، حامین هنری و سعید فرجپوری. فروش برید در کلیه فروشگاه و مراکز ایرانی. تلفن تماس 424-355-9002. چهارشنبه 11 می ویلشیر ایبل تیتر، سالار عقیلی.
فرصتی استثنایی برای علاقمندان به تحصیل در آمریکا. USVIP گروپ با سابقه کاری درخشان در زمینه پذیرش تحصیلی و ویزا آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد. مشاوره تخصصی رایگان، پذیرش تحصیلی در کلیه مقاطع، اخذ پذیرش مشروط از دانشگاه‌های معتبر آمریکا بدون نیاز به مدرک زبان، برگزار کننده دوره‌های تخصصی کوتاه مدت به همراه آموزش زبان انگلیسی و گواهی نامه پایان دوره. 949-234-8233 www.usvipgroup.com.
چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه دوست خوبمون رو چون از ایران بود بعد از یک ساعت از دست دادیم. متاسفم از این بابت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من دوتا مسئله هست که اذیتم میکنه. یکی مربوط میشه به مهاجرتی که انجام دادم و یکی دیگه مربوط میشه به خودم. فقط قبلش یه توضیح مختصری از خودم و شرایطم میدم. من 25 سالمه و 2.5 سال پیش ازدواج کردم. از ازدواجم خیلی راضیم. هیچ مشکلی ندارم با همسرم. خودم خیلی دوست داریم.
ایشون چند سالش عزیز؟
28 سالشونه.
اوکی.
ما حدود 4.5 ماه پیش مهاجرت کردیم، اومدیم کانادا. برادر بزرگ من با خانومشونم همینجان، دو تایی توی شهر زندگی میکنیم. بعد من قبل از مهاجرت هم کاملا از تصمیمم برای مهاجرت مطمئن بودم. وقتی اومدیم اینجا اون 2 ماه اول به خاطر همون قضیه وابستگی و دلتنگی که بود من یکم اذیت شدم، ولی وقتی گذشت تا الان خیلی آرومتر شدم و عادت کردم و خوشم اومده از اینجا.
صبر کنیدم. شما چند تا خواهر برادر هستی؟
من 3 تا برادر بزرگتر از خودم دارم. خودم بچه آخرم.
اون وقت اون برادرها کجا هستن؟ یکیشون که کاناداست.
آره یکیشون کاناداست، دوتای دیگه ایرانه.
اون وقت این وابستگی رو به پدر مادر داشتید یا به برادرها یا به ایران؟
به پدر و مادره.
خب بله. به من بفرمایید که همسرتون از اعضای خانوادش کسی اونجا هست؟
نه کسی اینجا نداره.
هر دو چی خوندید؟ رشته تحصیلی یا کارتون چیه؟
من رادیولوژی خوندم، همسرم عمران که الان سر کار میره اینجا، ولی من به خاطر اثر امتحانایی که باید بدم پروسه رشته من طولانی تره که دنبالش هستم.
به من بگید که شما از چه راهی وارد کانادا شدید؟
از طریق اسکیل ورکر.
اوکی. تو 4.5 ماه آمدید؟
بله.
خب حالا چی دو دلتون کرده شما و یا همسرتون یا هر دو؟
همسرم که خوبه، اینجا رو دوست داره، راضی هم هست. من خودم یکم دو دل شدم، اونم همین به خاطر فقط دلتنگی و وابستگی که به پدر مادرم دارم. و الان که اومدم اینجا تقریبا گویا یه 2 کفه ترجیح جلوی من باشه، یه طرف پدر مادرم یه طرف اینجا، همه فکر میکنن یه روزی نرسه که من پشیمون شم از اینکه چرا اومدم. مثلا من یه روز پدر مادرم رو دست بدم و خیلی ناراحت بشم و اذیت بشم، بگم کاش من میموندم ایران پیششون.
چی میشد شما اگر میموندید؟ چه تأثیری میکرد تو زندگی اونا؟
هیچ تأثیری نداشت میدونم، ولی همین که مثلا بودم کنارشون و اونا هم میدونن که تعدلشون این شکلن که دوست دارن بچه‌هاشون دورشون باشن.
معنی چی دوست نداره؟ همه پدر مادرها دوست دارن بچه ها مدرسه نرن، تو خونه بمونن. آخه عزیز شما کی میخواید ماشاءالله بزرگ شید؟
میفهمم آقای دکتر.
اصلا خنده داره این حرف و عزیز من. ما در جهانی زندگی میکنیم که پدر مادر با زندگی خودشون میکنم، ما زندگی خودمون رو، چه خوبه که با هم باشیم، ولی به خاطر این که نمیتونیم بمونیم که کنار هم باشیم، ما که به هم دوخته نشدیم. این بازی ها چیه؟ این دکون چیه؟ بچه آخری بعد از 3 تا پسر اومدید لیلی بلالاتون گشتن، باورتون شده که یه خبری هست و یه نقش فوق‌العاده دارید و خودتون رو به اونا و اونا رو به خودتون معتاد کردید؟ اعتیاد و زندگی زناشویتون رو به هم میزنید؟
میفهمم.
اصلا فکرش هم نکنید، دو دلی نداره. بازی رو تمومش کنید، این بند ناف رو ببرید عزیز. مادر با بیرحمی تمام بند ناف فرزندش رو میبره، برای که والا طبیعت میگه هم تو رو میکشم هم بچه تو. شوخی نداری این موضوع عزیز. ما یه دنیایی هست که قرار رشد خودمون بکنیم، ما قرار نیست که به هم دوخته بشیم، همه با هم بریم دستشویی، همه با هم بخوابیم، همه با هم بیدار بشیم. به این حالت ها توی مملکتی مانند ایران گرفتاری. من اگر با من آشنایی عزیز، دو تا بدبختی، دو تا گرفتاری، دو تا دردسر بزرگ در ایران هستی که مهرطلبیه که ما باید گدای محبت بشیم، دوم وابستگیه.
من فکر میکنم همین دوتا رو دارم آقای.
معلومه دارم. از حرفاتم که در مورد اونا میزنی و نگرانی که در آینده من ناراحت بشم، خوشم بنده هر وقت پدرم و مادرم هر وقت فکر مردنشون میکردن اذیت میشدم، وقتی مردم بسیار ناراحت شدم، ولی من کاری نمیتونم بکنم که فکر کنم اگر من پهلوی اونها بودم یه چیز دیگه ای بود. اصلا یعنی حرفا حرفای کودکانه است و این حرفایی است که در فرهنگ ما یه آدم همدان متظاهر مهرطلب راه انداختن، ما اونو داریم تکرار میکنیم. و یعنی چی؟ من بعدش مثلا بعدن پشیمان بشم که چرا با اونها نبودم؟ خب با اونها میبودی. برای تو این سن و سال اگر شما رشدی کرده باشید که اونقدر با اونها کاری ندارید عزیز، مگر اینکه بخواید ادای بچگی در بیارید و یا اونها به صورت بچه به شما نگاه کنن. برای شما در 22 سالگی یا کمی بیشتر بین 22 و 23 ازدواج کردید دیگه، اون کسی که ملاک و مدار زندگی شما همسرتونه. و بعدم پاشیده آمدید که فکر کردید اینجا براتون بهتره، حالا هم درگیر شدید رفته ما مامانم رو میخوام. یعنی چی؟ بچه 2 ساله ایده سیست. میفهمم
آقای دکتر، حرفاتونم در این مورد من خیلی گوش داده بودم، ولی همین که باز دوباره بگم و شما این جواب من
کجا هستید شما؟ کدام شهر هستید؟
تورنتو.
ولی خب پس 29 می میبینم اتون، نمیدونم موضوعی صحبتم چیه ولی به هر حال اونجا خوشحال میشم شما همسرتون رو برادرتون رو ببینم، ببینم این دختر خیلی لام و واو و سیم کدامه، نمیخوام بگم اسمش چون خیلی بده. نه عزیز، دست بردار، بزرگ شو بابا جان، نمیخوام برم کودکستان، نمیخوام برم دبستان، مامانم رو میخوام. چی عزیز؟
مثلا
دوم میتونم
بگم
حتما عزیز،
سعی دوم برمیگرده به خودم که فکر میکنم عزت نفس خیلی پایینی دارم و توی ارتباط با بقیه اصلا خودم نیستم و این قضیه از موقعی که راهنمای دبیرستان بودم انگار متوجه شده باشم و خیلی اذیتم میکرد. تا الان هم خیلی روش کار کردم، خیلی بهتر شدم، ولی بازم هنوز توی چیزای خیلی ابتدایی که توی رابطه هست من گیرم که شاید خیلی اصلا بهش فکر نمیکنم، ولی من همهش مدام فکرم درگیر همین چیزاست. مثلا وقتی با یه نفر دارم صحبت میکنم همهش به این فکر میکنم که الان حالت صورت من چه جوریه، یک جوری نباشه، مثلا دارم میخندم خندم یک جوری نیست، نگاه هم مثلا یک جوری نیست، طرف معذب نشه و مدام این فکرها توی ذهنمه و جوابش به همه جوابم به همه سوالام همش منفیه که نه من یک جوری هم، من نگاهم خوب نیست، خندم جالب نیست و
آره دیگه. خب باید یه مقدار دایپر بخری، هر که میبینی شلوارشو در بیاری دایپر ببری پاش دختر. این چه با اصلا شما نگاهتون خوب نیست، منم وقتی به من نگاه میکنی فکر کنم نگاهت خوب نیست، میگم خب دخترک منو دوست دارم، از من خوشش نمیاد. خب چی میشه؟ به تو چیزی نمیرسه عزیز، همچی دنیا. ببین وقتی که آدم اون وابستگی و مهربانی دائما باید به همه نشون بده که من چقدر خوبم و لطفا من دوست داشته باشید، تمام بحث و اینه. بسیار از ما تو زندگیمون هیچ هدفی بالاتر و برتر از این نداریم که مردم ثابت کنیم ما خوبیم و ما خواستنی و دوست داشتنی هستیم، بعدم که فکر کردن ما خوبیم و خواستنی دوست داشتنی تو دلمون میگیم دروغوی حقه باز. چرا؟ برای که من نه خوبم نه خواستنیم، بعد میریم سراغ یکی دیگه و تمام عمر من ثابت کردن خوبیم به دیگران و اینکه من دوست داشته باشید. حالا پس بنابراین من باید نگاهم، لبخندم، طریقه نشستنم، حرف زدنم، حرکت دستم، خوردن غذام، نخوردن چاییم، همه اینا باید نشون دهنده این باشه که ای مردم مرا ببینید چه تحفه ای هستم و لطفا دوست داشته باشید. خب اینا برمیگرده به همون چسبندگی که به مادر داری، اینکه جایگاه تو خانواده بچه آخره، اینکه اون زیر له شدی، متاسفانه عادی و طبیعیه. بعدم در مقابل 3 تا پسر تنها چیزی که بوده به تو گفتن تو چقدر خوبی، تو از اونا خیلی بهتری، تو اصلا یه چیز دیگه هستی، که بودی، ولی این سبب شده که حالا برای اینکه یه چیز دیگری باشه همه جا کوشش کنی. بنابراین میتونی به راحتی تبدیل بشید به آدم هیجانی و نمایشی، یعنی همیشه یه حال هیجان و وضعیتی داری و زمینم در این حال همیشه باید نمایش بدی. تو اصلا زندگی رو تجربه نمی‌کنی، تو یه مهمونی رو تجربه نمی‌کنی، اکسپریانس نمی‌کنی، ایتس ا پرفورمنس. تو فکر کنی رفتی، یعنی فکر کنی رفتی رو صحنه، حالا باید نمایش انجام بدی، حالا باید یه کاری بکنی، دیگران تحت تاثیر قرار بدی، در حالی که آدم سالم آدمی است که وقتی رو صحنه میره نمایش نیست، خودشه. من همین جشنی رو که داشتیم به عنوان آغاز سومین سال رادیو همراه، اونجا که رفتم اصلا از قبل نمی‌دونستم چی میخوام بگم، وقتی هم که رفتم اونجا با توجه به اون شرایط یه سری حرفی زدم اومدم پایین. تازه جایی بود که من قرار بود اونجا برم پرفورم کنم، ابدا من می‌خواستم برم حضور و وجود این همه خوبان و عزیزانی که از راه دور و نزدیک اومدن رو تجربه کنم، برای من دیدار و اینکه اونا خوشحال و شادن، برای منی که به دلیل کاری که انجام دادم و انتظاری که اونا به وجود آوردم راضی میکرد. ولی من نفتم چون پرفورم کنم، ولی من مثلا جمله بندیمو درست کنم، دستام اونجوری حرکت بدم، آرم اونجوری بره، صحبت اونجوری بره، هرگز. قسمت دومشم که باز معرفی دوستان بود همین. ببین عزیز، ما تو زندگیمون روزی که بخوایم نمایش بدیم بدون تردید از ما در میایم. و تو الان تمام مدت وقتی وارد یه جایی میشی فکر کنی که الان اولا همه چشما روی تو، دوربینا روی تو، همه دارن ضبطت میکنن، همه بعدا میرن راجبت حرف میزنن. ما اگه بعدا مهمی نیستیم اصلا که مردم راجب ما حرف بزنن، بعدم اونایی حرف بزنن که یه مقدار بدبخت و بیمار و بیکار و گرفتارن که بی خودی وقت و عمر و انرژیشون رو میذارن راجب من فکر میکنن و حرف میزنن. خیلی آدم باید بدبخت باشه به چسب یکی دیگه. من به یه دهم کاری که خودم باید بکنم نمیرسم. من با تو چی کار دارم؟ مثلا اینقدر ما مهم نیستیم، مشکن ایمیجینری آدیس. ما فکر کنیم همیشه یه ده تماشاچی داریم که دارن ما رو نگاه میکنن. به همینجاست که من همیشه گفتم خانم و آقایون، هیچ وقت تو هیچ مهمونی هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن، همه میان خودشون رو نشون بدن. کس با من کاری نره، تو به مردما برس بی خودی دروغ ازشون تعریف کن، میشه دختر خوب. من حتما این توصیه رو نمی کنم به هیچ وجه، ولی میخوام بگم الا تو با رفتارت که نمیتونی پیام خوب و خوش به اونا بدی. بعدم ماجرای اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس و حرمت نفس یا عزت نفسی که تو میگی یه مسئله عمیق و سنگین انسانی و به همجاست که ماهنامه شماره 1 و 2 رادیو همراه اولی راجب اعتماد به نفس، حدود 100 صفحه، دومی حدود 100 صفحه راجب حرمت نفسه که صحبت منه و اینو من با خودم توی هم سفر ونکوور خواهم داشت، هم شمال کالیفرنیا، هم تورنتو، هم اتاوا، هم دالاس و هیوستون و آتلانتا و ویرجینیا، همه این جایی که میرم اینا رو از قبل میفرستم، برای که میدونم بسیاری از دوستان این کم بودی که تو کار من درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس بود میتونن از این طریق در حقیقت درستش بکنن. شما تکلیف روشن عزیز، این مقداری باید رو خودت کار کنی. ولی بچه باز مرد زن شما بجان بزرگ شد، بزرگ شد و الهی بخواید بیبی بمونی کار دست خواهید میدید. برحال امیدوارم اونجا ببینم. خوشحال شدم با صحبت کنم.
خیلی ممنون
بهتون. بخواید مرسی ازم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
کاباره تهران The House of Legends تقدیم می‌کند جمعه 15 و شنبه 16 آوریل با ستار.
سرخ صورت من هستی اما زردت نه.
من نوش آفرین
که میای دوباره وقتی ساعت ستار منو همراهت میبری.
با ستار
همیشه میخواستی یه پروانه شی
که دوست داره از فیل زودتر بره.
جمعه 15 و شنبه 16 آپریل با نوش آفرین.
دل به تو دادم بیشترم هر کس به تو بستم.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایی.
خوب
هستیم. بچگرم بفرمی خانم.
صدای من بازه
میاد؟ صدای شما خوبه، البته میشه براش کاری بکنی که ما هم صدای شما رو بهتر داشته باشی. ممنون میشم اگر نه که راه کنید. قابل پخش عزیز، خوبه، بفرمایی.
چون که من خودم صدای خودم نمیشم سخته برام.
به هر حال منم مشکلم همینه دیگه، وقتی صدای خودم رو میشنم میگم این حرفا چیه، این آقا میزنه. تو هم حتما با خودت بعدا دعوا کن عزیز.
اول
خب نه از ببخش عزیز، از گوشی دور نشو، برای این که صدا خوب نیست و بنابراین یه ذره آهسته تر یا شمرده تر و شفافتر از صحبت کنیم، ما خاطر واسه میشه تو رو میشنویم. از این کاری که برای تلفنت نمیتونی بکنی که درست بشه یا بهتر بشه.
نه دیگه،
من هر کاری کردم. چه طریق با ما صحبت میکنی عزیز؟
با
دیگه همراه. اوکی، چون اسمش همراهه اشکالی نداره، بگو عزیز.
ببخش.
نه ببین صدا تو دور نکن عزیز، تو به خاطر شاید خوندنت فاصله میگیری، فاصله نگیر از گوشی لطفاً، اونو رعایت کن و الهی یه ذره مفهوم نیست صحبتت. شما 24 سالت، همسرت 27 سالشه، یک سال ازدواج کردی، به من بگو هر دو چی خوندی؟
همسرم
کامپیوتر خوندیم،
کامپیوتر من معماری.
اوکی، خب چه خبر است؟
بسیار
من خودم میخواستم بایدی صحبت کنم.
الان
من
این
ساعتی سال
برسیم که خونه این بس شما سوال بپرسید.
اوکی عزیز،
بفرمایید. یکی چون که من خودم متوجه دارم که فوبیای پرنده دارم، بعد مورد بعدی اینه که احساس میکنم که ایزیری دارم، کمی تمرکز دارم. خب با اینکه آیکیوم خیلی بالا بود دوران تحصیل اینا تست اینا که گرفتم ازم، ولی احساس میکنم همچین چیزی باعث میشه که اصلا من به حالت زدگی از درس نشته بزن، من این موقع نمیدونستم که الان متوجه شدم که ایزیری داره احتمالا. بعد مورد بعدی اینکه فرمانت من باید خیلی پایله، یعنی اصلا خودم اصلا خوبی میبینم، خیلی نوانده فهمیدونه. بعد توی جمع دوستان همسین خودم خیلی مثلا اصلا بسیارم که به نورمانه مثلا میگم میخندن و خیلی شادم، ولی توی جمع دیگه خیلی دیر میخندن و خیلی سخت میخندن. و اینکه کلا همسین نگذیم از بسیاری تا الان هیچ دلت مخالف نه
چهار پنج تای اول از فوبیای پرنده گرفته، هراس از پرنده گرفته، موضوع ADD اینا، اونا همه میتونه ریشش در خود همون استراب و نگرانی عمومی باشه، اون جنرالایز انگزایتی توی که به شکل فرمای مختلف یا به صورت فوبیا یا به دلیل مشکل در توجه و تمرکز و اینها به وجود بیاد. ولی اون تشخیصش کار مشکلی نیست، حتی تو ایران هم میدونم هست، اگر تست تووا رو بگیری نه تنها ADD و ADHD، گرایش های افسردگی استراب و وسواس رو هم نشون میده و اون پرونده رو یک بار میشه باز کرد و بس تکلیفت روشن میشه. اما موضوع دوم درباره این که الگوهای مرد تو این آدم ها بودن، اون که خب برای یه دختر در یه جامعه مانند ایران و زیر اون تبلیغات کس عادیه. البته من از فهوای حرف تو اینجوری نتیجه گرفتم که تو با پسری به اون صورت دوستی نداشتی، ولی اون وقت سوال من این است که چطور در 23 سالگی تصمیم گرفتی ازدواج کنی؟
من با همسرم در پیران مدت هم دوست بودیم،
من 5 سالی دوست بودیم. خب پس نصب کن، پس بنابراین تو از 17 18 سالگی با یه پسری دوست بودی ازدواج کردی، چطور تو نگاه و نظری راجع به مرد نداری؟ خب ایشون نماینده اوناست و بعدم دوربرت رو نگاه کنی، دختر باهوشی هم هستی، من بر دخترهای دیگه چقدر بیشتر از تو میدونم.
من که نگاه مذاری
نمیدونم،
درست
میدونم، درست برمیت نمیدونم. نه خیلی، نه ببین عزیز، اونا میتونه
حس اطمینان و امنیت ندارم به مرد.
خب آخه اون بر میگرده به ویژگی روانی که بس از استراب میاد، یعنی تو اون اطمینان رو به دیگران نمی کنی، یه شکی داری، اون احساس امنیت رو نمی کنی، استراب داری، یعنی اینا همه به هم مرتبطه عزیز. وقتی که گفته میشه استراب و استرس ریشه یا عامل آغاز کننده 80% حداقل بیماری فیزیکی و روانی همینجاست دیگه. به نظر من مشکل اصلی و اساسی شما توی استراب است، تو ترس و استراب و وحشتی است که داری که به شکل و فرمای مختلف خودشو نشون میده، حتی در همین جهت اعتماد کردن اطمینان کردن. به علاوه تو وقتی که از 17 18 سالگی با یه پسر دوست شدی، بعدنم در 23 سالگی باش ازدواج میکنی، خب اون میشه یه نمونه ای از مردی که هست. تو خودت چند تا خواهر برادر داری؟
من 5 فرزند هستم.
خب بس ببین این اوضاع رو بدترش هم میکنه، خب خیلی طبیعی است عزیز. بچه های تک چون تجربه رابطه برابر رو با خواهر و برادرشون حتی فاصله سنی هم زیاد باشه ندارن، بنابراین در یه دنیای بزرگ و کوچک زندگی میکنن، فرماندهی و فرمان برداری، و این دنیا دنیای بازی، دنیای عدم اعتماد و اطمینان، دنیای تظاهر، دنیای دروغه. خب اونم میشه فهمید از این، بنابراین خب اونم بوده، برای پدر و مادری که همچی انتخابی کردن جای گفتگو داره. چرا فقط یه فرزند خواستن؟
به
مادر من کار میکردن؟
بله مادرم کارمند بودن.
خب ببین عزیز، پس موضوع اونجاست، یعنی روزی که من اتکام به پدر و مادرم نیست، روزی که اونا اون امنیت و آرامش رو برای من به وجود نمیارن، کی میتونه به وجود بیاره؟ بنابراین ویژگی روانی شما، ببین عزیز، تا به حال حرفایی که من زدی علامت بیماری نداشته، ولی علامت ضعف و زبونی داشته، درست مثل یه آدمی مثلا 70-80 سال است که سال خورده است، چیزش ممکنه نباشه، ولی همه چیزش هم سر جاش و به خوبی که باید کار بکنه. ماننده یه جوون نیست، ولی تا حالا علائمی از بیماری غیر از یه مقدار استراب و احتمالاً آنچه که مربوط به استراب من چیز دیگه ندیدم عزیز.
آره
که یه چیزی هم بودم، علاوه بر اینکه تا فرزندم خیلی زن خیلی تکیه‌ام بودم، یعنی کلیان کل خاندان کل توجه به منم بیشتر احساسی من بیشتر ضربه بخورن. خب به هر حال چیزای کوچک بد و منفی دور بر فراوون بوده عزیز، و هر کدوم از اینا نیش خودشون رو زدن و کمکی زهر خودشون رو به تو ریختن. بنابراین خب معلومه در زمینهای مختلف مربوط به حال درونی و ارتباطات بیرونی یه مقدار گرفتاری، اون که چیز عجیب و غریبی نیست، و به نظر من چون به شدتی نیست که بشه نام بیماری روش گذاشت، بلکه مقدار گیر و گرفتاریه. یه روانشناس خوب خانم که با تو کار بکنه و یه مدتی بگذره بدون که با توجه به حرفای زای دارو بخوای، بعد از یکی دو سالی خیلی نقطه نظرگاه های تو رو و حس و احساس و باورهای تو رو میتونه کمکت کنه عوض کنی و به درستی و خوبی عوض کنی و در نتیجه از این وضعیت یه مقدار به هم ریخته بیرون بیای.
بله. بعد از اینکه
خیلی
خوشی
هست
که
راجبه
پدرم
خیلی
خوابای بدی
میدن. مثلا چه خوابای بدی؟ نه چه خوابای بدی عزیز مثلا؟
موضوع
چیه؟ موضوع اون خوابا چیه؟
مثلا خواب میبینم که مثلا با مامانم داره دعوا میکنه، یعنی که مثلا داره میزنه منو، یا مامانم داره یعنی که مثلا مامانم داره کلان همش خوابام داده بینی که پیرم داره یک کار بدی میکنه.
خب آیا یه همچین خوابایی که میبینی در واقعیت هم اتفاق میافتاده؟
خب
بنابراین
خب
پس بنابراین عزیز اون چیزی که تو داری بیرون میریزی اینا در حقیقت فیلم هاییست که تو از کودکیت گرفتی، بعدم کارگردانی کردی، بعدم تغییرش دادی و بعدم حالا برای نمایش مثل یه داستانی که کمیش درسته بقیهش دروغه اونا رو داری ارائه میدی عزیز. کاملا اگر پدری نزدیک به اون داشتی دیدن خوابای از اون قبیل خیلی خیلی طبیعی و عادیه. البته نشون دهنده اینه که به خاطر استرابت هم خوابت سبکه و به همجاست که یادت هم میمونه. نه کمک میخوای عزیز، یکی دو سالی کار رواندرمانی واسه یه رواندرمانگر یه روانشناس خیلی خوب داری که بتونه کمکت کنه. سراغ یه آدمایی که حرفای عادی و معمولی میزنن و نصیحتت میخوان بکنن هرگز نرو، چون کار روان درمانی چه ارتباطی به نصیحت نداره. اینه که اگه بتونی یه کسی رو پیدا کنی اون تنها رو اسم تو کمکت کنه. معلومه کودکی بدی داشتی، معلومه پدری عصبانی داشتی، مادری که حاضر نبوده، بنابراین فقط نگذار شوهرت این حرفا رو بشنوه، چون تو به درد کسی نمیخوری دختر. یواشکی خودتو قالب کردی، خوشحالم که شوهرت خوبه و امیدوارم برای او خوب باشی و ضمناً از طریق خوبی اون و اینکه از تو خوب تو یا بهترین تو در میاره تو روز به روز بهتر بشی، ولی کمک جدی میخوای عزیز. ولی خطر افسردگی رو داری، خطر خشم و عصبانیت رو داری و اینا میتونه زندگیت رو مشکل و سخت کنه، بنابراین کمک بگیر. ولی به هر حال اون مجموعه خوب نیست، گفتم مجموعه خوب نیست، ولی چیز مشخص نیست. دستت نشکسته، پات نشکسته، ولی خب اونقدرم قدرتی ندارن که بتونن خیلی از کارا رو بکنن. موضوع رو این گونه ببین بش و نگاه کن. به هر حال امیدوارم جان
میگم راجع به فرهنگ چیز بگم، اون موقعی که بعدم دیگه من مثلا اخلاق اینو زیر نظر داشتم ببینم به هم می‌خوره یا نه، همیشه این چیزی من که اون اخلاقی که مثلا داره و من
نه نفهمیدم نه صدات نه نفهمیدم از این صدات خوب نیست متأسفانه، من نفهمیدم.
من دوباره بگم
آره
من با همترم دوست بیدم اخلاقیش نزیر نظر دستم، همیشه
خب اون مهم نیست. به هر حال ما برخی از اوقات دنبال یه چیزی میگردیم چون خوبه عینشو، و وقتی میدونیم یه چیزی خودش خوب نیست به دنبال عکسش میریم. خب خیلی عادیه، من میدونم این مارک مثلا ژاپنی خیلی بده، میگم خب مارک دیگه داریم، میگن مثلا آلمانی، میگم پس اون بدید، بدون که تو چیزی راجع به اون بدونم. بنابراین اون که عادی عزیز، ما هم به صورت مثبت هم به صورت منفی دنبال اون همانندسازی یا مانندگردی هستیم. یعنی که اون مسئله عجیب، ولی باید با یکی بری صحبت کنی عزیز. خوشبختانه دختری هستی که کمی حرف میزنی و این میتونه کمکت کنی که اون چیزی که دو دلت هست رو بریزی بیرون. صدا خیلی خرابه، من میترسم برخی از شنوندگان واقعا مثل من که متوجه شم. اگر خواستی یه وقت دیگه بیا ولی تلفن تو چک کن، مطمئن باش که تلفنت خوبه، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. حتما حتما استراب موضوع اصلی و اساسی تو عزیز. خب نه اون، چرا اونم گفتم اگر تست تو واره بدی همه اینا رو هم روشن میکنه، بنابراین به دکترت بگو و این کارو بکن، ولی بذار او تصمیم بگیره که چه اصلا من با این صدای خوب که من نمیتونم بفهممش من بخوام یه نظری بدم. برای نظرم تو زای صداتم خوب بود همین بود عزیز، یه ذره آگاهی بیشتری میخواد و تست انجام بده، خودتو خلاص کن به جای اینکه با حدس و گمان بخوای زندگی کنی. به هر حال مواظب خود باش، خوشحالم باهات صحبت کرد.
مرسی،
منم همینطور وقتی دیگه خواهش میکنم. شنگ نجمند با ما باش.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تضمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55، 310-207-55-55. رستوران جوان.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از هم‌اکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
Magic Tool، Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09 سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی.
تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
visatahsili.com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
visatahsili.com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
visatahsili.com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
visatahsili.com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
visatahsili.com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
visatahsili.com.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
visatahsili.com.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط همونطور که قبلا به آگاهیتون رسیده، هر جای امریکا و کانادا مشروط بر این که لانگ دیستنس نامحدود یا رایگان داشته باشید، unlimited long distance or unlimited free long distance داشته باشید، میتونید رادیو همراه را از طریق تلفنتون، چه تلفن خانه باشه چه محیط کار چه تلفن دستی، بشنوید و هیچ هزینه‌ای هم براتون نخواهد داشت. به شبکه اینترنت هم ارتباطی نداره. فقط کافی است شماره 1-701-801-0-801 رو بگیرید. 701-801-0-801 و همین شماره 1 رو اول میگیرید. 701-801-0-801 و لطفاً امتحان کنید و لطفاً اگر محبت و لطفی به رادیو همراه دارید و دلتون میخواد دوستانتون هم هر جا که هستن بشنون، این کار رو میتونید بکنید. بنابراین ماجرا در خانه کاملاً حله، بدونی که قطع و وصل و مشکلی داشت باشه، ولی که به تلفن وصل، هر جا تلفنتون میگیره اون میگیره، تلفن دستتون هم همینطور، اگر سوار اتومبیل هم شدید که به بلوتوت اتومبیلتون وصل میشه، بنابراین از طریق رادیو اتومبیلتون میتونید رو بشنوید. نتیجتاً 1-701-801-0-801. فقط مطمئن بشید که لانگ دیستنس شما رایگان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آی دکتر، من خیلی متشکرم از این که در حال جواب تلفن من دادین و نوبتم رسید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 55 سالمه خودم. فکر میکنم یکی از مسلمترین کسانی هستم که با شما صحبت میکنم. به هر حال من از سال 1991 از ایران بیرون هستم، یعنی تقریبا 26 ساله. اما متاسفانه توی این شرایط ایرانم نمیتونستم زندگی کنم، با چون که روحیاتم نمیخورد، و چون به دلیل این که زمانی که انقلاب شد من 17 سالم بود و بعد از اونم به علت انقلاب فرهنگی و این مسائل امکان شرکت کردن در دانشگاه اینا رو نداشتم، جذب کار شدم برای 7 سال توی ایران. بعد از این که جنگ تموم شد من تصمیم گرفتم که از ایران بیرون بیام و توی کشورهای خاور دور برای 8.5 سال کار کردم. البته با توجه به تمام استرسایی که اونجا بود، فشار کاری و استرسی که اونجا داشتم، تونستم خیلی از مسائل زندگی که مربوط به مسائل مادی و اقتصادی بود حل بکنم. و با توجه به این که از یه خانواده خیلی پر جمعیتی هم هستم توی خانواده خودم، و شاید بهتون بگم نفر هشتم خانواده هم هستم، و حساسیت های خیلی زیادی نسبت به رفتارها و نارسایی هایی که توی خانواده هم بود داشتم، خب سعی می کردم که بتونم سازندگی داشته باشم یا اینکه کاری بتونم انجام بدم. البته نگفته نمونه، من پدر مادرم واقعا ازشون راضی هستم، به این دلیل که همه وقت که میتونستن مسائل ما رو توی خانوادگی پر جمعیت رو حل بکنن به نظر من
بذارید من دو تا چیز رو بگم. یکی من واقعا 11 12 دقیقه وقت دارم. دومی که نمیخوام اذیتتون کنم، پدر مادری که 8 تا 9 تا بچه میارن خب بهتره این کارو نکنن تا بعدن 8 9 تا بیارن گویی باید میآوردن بعد حالا افتخارشون این باشه یا تعریف ما این باشه که خرج ما رو میداره. خب 4 2 تا بچه میآورن این مشکلاتم درست نمیگیرن. حالا اون به کنار، به من بفرمایید چه خبر است، برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
اینا دست من نبوده، چیزایی بوده که انجام شده.
نه من نگفتم دست شماست. هستاری از اونا تشکر کردید که به 8 9 تا بچه رسیدن. از ما این بود چرا 8 9 تا بچه بردن که بعدن تشکر داشته باشه رسیدنشون. حالا اون به کنار.
خب به کنار. بله از نبوده شما که من توی یکی از کشورهای اروپایی هستم و تنها هستم و 55 سالمه و مشکلی که فیزیکی دارم یه مقدار به این دلیل توی این کشوری که هستم، چون که سیتیزن هستم و حالت به قول معروف دیسیبلی دارم و اینجا به این عنوان این مسئله ثابت شده به این کشوری که توش هستم، دارم از این مزایا استفاده میکنم. البته من اینجا تحصیل کردم و بچلور توی یه رشته عمرانی بچلور گرفتم، ولی نمیتونم با توجه به ناراحتیی که دارم کار بکنم و این مشکل منه و فکر میکنم در آینده هم تنهایی مشکلم باشه.
بذارید اولا این ماجرای فیزیکی از کودکی بوده اخیرا پیدا شده؟
خب این ماجرا من از نوجوانی شاید تینیجری حس میتردم که دارم این مسئله رو و اون زمان من مادرم منو پیش چند تا دکترا برد و شاید تعجب بکنید من پیش پروفسور خسرو سمیه که یکی از بهترین ارتوپدهای ایران هست رفتم، ایشون تشخیص نداد من اسکلیوز دارم. من این خیلی عجیب بود، جریان مال من میگم 40 سال پیشه. اگه یک دکتر حسابی متخصص
نه متوجهم. حالا برحال حالا ببینید عزیز، نه سب کنید چون وقتمون کمه. این که استادی میفرمایید به دلیل مشکلات فیزیکی که هست از نظر کار دچار اشکال هستید میفهمم و البته بالاخره یه کارهایی شاید بشه کرد که احتیاج اونقدر به تحرک بدنی نشه، ولی ماجرای تنهاییتون ایجاد ارتباط با جنس مخالف یا تشکیل خانواده است، اون رو چرا انجام ندادید؟
خب ایجاد ارتباط، من ارتباط دارم ولی خب نه اینکه نداشته باشم و با داشتم تجربه های رابطه هم دارم، ولی خب متاسفانه این رابطه ها نمیدونم به دلایلی نمیتونه به سرانجام درستی برسه یا اینکه با هم بودن باش برسه. البته من آدمی نیستم که بتونم با هر کسی به راحتی به قول معروف
نزدیک بشم. خب چرا عزیزم ببینید، من وقتی که گرسنمه حتی یه لقمه نون رو زمینم افتاده باشه هم دارم میخورم. من روزی که مشکلم موضوع تنهاییه بی خودی سطح توقع و انتظارم و چرا یه جایی میبرم که کسی بر این که بتونه با من باشه پیدا نشه، اون رو چرا؟ نمیخوام اذیتتون کنم. اون تصمیم پدر و مادر برای 8 بچه ای با ایرادش ایناست، برای که هیچ کس توی خانواده 8 نفره جز این که شکم بچه‌هاشو سیر کنه اگه پول داشته باشه کار دیگه‌ای از نظر ارتباطات احساسی عاطفی نمیتونه انجام بده، برای که مثل آدم در آن واحد بخواد 5 تا ماشین رانندگی کنه، کار شدنی نیست. و اعتراض منم که دید اونجا بوده و بعدم پیامداش هم ایناست که در حقیقت ما بچه‌ها رو میاریم ولی بعدن چون آنچه که اساسی است که توجه و محبت رو نداریم اونا رو با گرفتاری‌ها همراه می‌کنه. حالا شما هم که یه مقدار آدم دنیا دیده‌ای هستید چرا با واقعیت‌ها خودتون نزدیک نمی‌کنید؟ یه کسی که نصف اون انتظارات و توقعات شما رو هم برآورده نمی‌تونه بکنه برای شما بهتر از هیچیه. چرا این روابط رو نمی‌ذارید به سر و سامانی برسه؟ برای که همونطور که گفتید متأسفانه با گذشت زمان این فاصله بیشتر و ایجاد رابطه مشکل‌تر میشه.
خب خب شما پیشنهادتون چیه؟
پیشنهاد من این است که شما یکم بیشتر این ور اون ور برید و منم اینقدر سطح توقع و انتظارتون رو بالا نبرید که شدنی نباشه عزیز. یعنی من اگر میخوام یه خونه 500 هزار دلاری تو امریکا بخرم، باید مطمئن باشم این پولو دارم یا میتونم اینو وام بگیرم. من که میتونم بگم با توجه به امکانات 200 هزار دلاری میخوام 500 هزار بشه، برای که من اون جور خونه رو دوست دارم. ما در دنیایی هستیم که اسمش قید و بنده، محرومیت، محدودیت. حتی یه اصطلاحی ما ایرانی‌ها داریم، میگیم در قید حیاته، یعنی در بند زندگی است. زندگی یه بند عزیز، زندگی یه محدودیت، مثل کره زمین که دور داره. و به همین جهت است که من فکر میکنم یه کمی اون انتظار و توقع رو پایین بیارید و خودتون رو با شرایط سازگار کنید، برای اینکه این ماجرای تنهایی یا فعلا جدایی اگر به تنهایی منجر بشه، خب شما رو مثل یه شمع میسوزونه و خاموش میکنه. بعدم شما چرا بر نمیگردید ایران؟ حالا که گرچه الان شاید از امکانات دولتی استفاده میکنید، زندگیتون میگذره، هر جا که تشریف دارید، شاید هم گفتید برنامه خاطرم نیست، ولی اونجا با جامعه ایرانی در ارتباط باشید و یه فردی رو که مانند خودتون حاضر با هم کنار هم باشید، با هم باشید، همدیگر رو یار و یاور باشید پیدا کنید. شما قرار نیست به صورت ایدئال ازدواج که معمولا بین سن مثلا 25 تا 35 به موضوع نگاه کنید، یعنی اون دورانش به سر آمده، بنابراین نوعی شریک زندگی داشتن. حتی الان برنامه شما که داره پخش میشه، بسیاری از خانوما هستن که با شنیدن صحبت شما، چون ما غالب اوقات تلفنایی داریم که مثلا این آدم رو میشناسید، تلفنی ازش دارید، من متاسفانه نمیخوام این کار بکنم و در جریان نیستم، یعنی یه عده‌ای هستن که اونها هم به دنبال یه یاری، یه مونسی هستن که به هر حال هم زبان باشن، هم عقیده در یه زمینهایی باشن، به هر حال به عنوان ایرانی میتونیم به هم نزدیکتر و نزدیکتر باشیم و زندگی همدیگر یه جوری پر کنیم. حالا اون ایشون 20% از آنچه که شما میخواید به شما میده، شما به 20%ی که آنچه ایشون میخوان، بنابراین هر دوتا مثل آدمی که حقوقش 100 دلار یا 100 یورو بشه 130 یورو یا 130 دلار، خب معلومه وضعش از نظر مالی بهتر میشه. به همین جهت است که این نوع جمع شدن های یک به اضافه یک تنها دو نمیشه، خیلی بیشتر از دو میشه.
خب من متوجه هستم شما چی میفرمایید، ولی اون که اون قسمت فرمودی که برم برگردم ایران زندگی کنم، منظورت این بود؟
نه نمیدونم، البته میدونم در اونجا چون الان شما از این مزایایی برخوردارید، اون خودش امتیاز بزرگیه، ولی اگر واقعا در برخی از اوقات مثلا بر بعضی از کشورها هم وقتی شما سیتیزن باشید بر چند وقت اصلا برید هر جای دیگه، اون حقوق بهتون تعلق بگیره. خب اگر چنینی، من نمیدونم، خب اونم میتونه کمک کنه، برای که به هر حال شما در ایران به دلیلی که ایرانی هستید ضمناً زبان میدونید، خودش یه کارایی هم میشه کرد. در این حال هم اونجا افراد مناسب رو حتما خیلی بیشتر میتونید پیدا کنید. حالا چه همسری اونجا انتخاب کنید، برگردوین به اروپا و یا برید اونجا زندگی کنید، مخصوصا اگر مزایاتون رو نمیدونم مزایاتون رو میتونید حفظ کنید، یعنی اون حقوقی که به شما میدن رو به شما میدن صرف نظر از این که در اون کشور باشید یا به کشور دیگه برید، خب اونم به عنوان یه راه حل بعدم میتونید امتحان کنید. شما که کاری ندارید که چیزی از دست برید، یه 3 ماهی 6 ماهی میرید ایران، اگر دیدید اونجا میتونید بمونید، خب بمونید و براتون راحت تر و بهتره. اگر هم نشد، خب هنوز درک باز است و برمیگردید همینجا و آنچه رو که هم اکنون دارید ادامه میدید. بنابراین به اون موضوع ایران هم یه نگاهی بکنید.
خب خیلی متشکرم، اینو فکر کردم راجع به این مسئله، ولی من از شرایط ایران با توجه به این که مدت های زیادیه تو این جب زندگی تو این محیط، البته زیاد رفتم میرم و میام، ولی نمیتونم اون شرایط فرهنگی اونجا رو.
نه خب ببینید عزیز، نه من میفهممتون مطمئنم، ولی شمایی که اگر درآمدی دارید، اگر به دنبال کاری به صورت تمام وقت نیستید، اگر میخواید ارتباطاتی داشت باشید، چی کار به شرایط فرهنگی و سیاسی دارید؟ اون برای خودش نامناسبه از نظر شما، خب باشه، ولی اینکه خیلی بهتر از تنهایی افتادن توی کشور غریب اروپایی با سرمایه اونجا.
بله یه مسئله دیگه، من صحبت های شما رو متوجه میشم، متوجه هستم چی میفرمایید، نکته های شما رو دقیقا میگیرم چون که فکر کردم راجع بهشون. یه موردی هست قبل از اینکه وقت تموم بشه، مسئله یه کاره، میدونید کار نکردن آدمو فرسوده میکنه. من از وقتی که این دانشگاه رو تموم کردم دیگه نتونستم به اون صورت جذب کار بشم اینجا. چرا؟ چون که شرایط فیلمی که کار تمام وقت رو به این اجازه نمیده. شما فکر میکنید که
ببینید عزیز، نه صبر کنید چون وقت کمه. حرفی که استادی میزنید بسیار بسیار درسته. یعنی دو چیزی که ما رو در بزرگسالی میسازه یا ویران میکنه که روابط اونه که شغل و کارمونه. ولی در حدی که من میفهم، چون جزئیات وضعیت شما رو من نمیدونم، یه مقدار کارهایی هست که ممکنه تحرک فیزیکی کمتری بخواد، یه مقدار کارهایی هست که به چشم احتیاج نداره، به دست احتیاج نداره، به پا احتیاج نداره. یعنی هستن در جهان کارهایی که اونو باید با مشورت با کسانی که آگاهی بیشتری دارن یا تو مراکز کاریابی هستن، اونا میتونن پیشنهاد کنن. بعدم ای بسا فرض بفرمایید در دنیای کامپیوتری یا آشنایی با اونا، شما میتونید از طریق کامپیوتر یه کاری رو انجام بدید که هم مفید باشه، هم درآمدی داشته باشه، هم واقعا یه مقدار زندگی شاید کمی خالی شما رو پر کنه. ولی اینو باید از طریق مشورت انجام داد. بنابراین ایران رو فراموش نکنید، مشورت با اونا رو هم فراموش نکنید. خوشحالم که به هر حال به دنبالش هستید، ولی قبل از اینکه خیلی دیر بشه و یک کمی حالتون بد بشه یا بدتر بشه، امیدوارم پیدا کنین. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من خیلی دوست داشتم میتونستم بیام رو در رو به عنوان یک بیمار، به عنوان یک کسی که واقعا بتونه
عرض کنم
اون بیام شما رو ببینم.
حالا نه، حالا بذارید من یه چیز عرض کنم. البته ممنونم از محبت و لطفتون، ولی من در ظرف 20 چند ماه گذشته، نزدیک 30 ماه گذشته که رادیو بوده، تا یک نفر رو هم در اینجا، با وجودی که قبلا 25,000 نفر رو تو کار روان درمانی تراپی در لس آنجلس دیدم، اما ظرف 25 ماه گذشته یک نفر رو هم به اون صورت ندیدم. بنابراین به دلیل حجم کاری که از رادیویی که از برنامه 20 ساعته رادیو و تلویزیون و کنفرانس ها، متاسفانه دوستان رو به کسان دیگه معرفی میکنم. ولی ممنونم از توجهتون. ولی آخرین حرفم بزنم، از من خیلی 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 بهتر فراوانن، اینه که اونا رو بهتون معرفی میکنیم هر جا که شما آمدید. من ناچار خداحافظی میکنم، باید ازتون خداحافظی کنم چون برنامه رو باید تحویل بدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.